رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، صمیمانه ترین سلام های ما رو پذیرا باشید. در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه دیگر از این تریبون. در برنامه امشب به موقعیت و جایگاه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به خصوص سازمان های چپ در این دوره و شرایط حال حاضر میپردازیم. به همین مناسبت سوریا شهابی از رهبری حزب حکمتیست رو با خودمون داریم و این موضوع رو با ایشون در میون میذاریم. در مورد موقعیت سازمان‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی و مشخصاً اپوزیسیون چپ، ارزیابی‌های مختلفی وجود دارد. برخی به خصوص در طیف توده و اکثریت و حامیان دولت روحانی، اصطلاح اپوزیسیون جمهوری اسلامی را تمام شده می‌دانند و در عین حال هم ما شاهد تلاش‌های وحدت طلبانه‌ای در بین آنها هستیم که بتوانند با همکاری‌ها و نزدیکی‌ها و اتحادها و ائتلاف‌هایی سازمان‌های خودشون رو از موقعیت حاشیه‌ای که دچار شدن به مرکز تحولات سیاسی ایران بکشونند. دلایل دچار شدن وضعیت این دست از اپوزیسیون به این مسئله و موضوعات دیگر مربوط به این مسئله رو با مهمون برنامه‌مون در میون می‌ذاریم. سوریا شهابی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، به عنوان اولین سوال، به نظر شما موقعیت حال حاضر بخش زیادی از سازمان‌ها و احزاب چپ که در مقدمه بهشون اشاره کردم رو شما حاصل چه اوضاع و مسائلی میدونید؟ آیا فکر میکنید که اوضاع داخلی ایران و سازش غرب و ایران در این قضیه دخیل بوده و آیا فکر میکنید که این شرایط اونا رو به حاشیه رانده؟ فعلا به این دسته میپردازیم، بعد به طیفای دیگه چپ و طیفای رادیکالتر چپ هم در ادامه برنامه میپردازیم. بفرمایید.
مرسی. مقدمتا بگم این ادعای طیف توده اکثریت که امروز میدان دارن در مورد اینکه اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی تموم شد، این حرف پوچیه. یه نوع اپوزیسیونی تموم شد، یه نوع اپوزیسیون همه با همه که از توش مخالفین در اون جناحی حاکمیت که ولی فقیه رو نمیخواستن، تا مجاهد و تا اتحادیه اروپا و تا خانم مرکل و تا آقای اوباما و تا آقای اولاند و همه اینا رو در بر میگرفت، اون اپوزیسیون وجود نداره. و احزابی که و احزاب و سازمان ها و اپوزیسیون هایی که تو اون بستر عمومی در مقابل جمهوری اسلامی و نه جمهوری اسلامی بلکه ولی فقیه صف بسته بودن، اون وجود نداره. اون چیزی که تو در اکثریت میگن اپوزیسیون تموم شده، گویا از این شرایط میخوان این استفاده رو بکنن که حالا باید سوت پایان تلاش داره سرنگونی جمهوری اسلامی رو زد و همه با هم بریم کم کم بحث جامعه مدنی بکنیم و دیالوگ بکنیم و گفتمان بکنیم، و یا به قول فرخ نگهدار که به بهانه مذاکرات اتمی تو این باد میدمه که بهش به دیپلماسی شانس بدید و به صلح شانس بدید، و گویا جمهوری اسلامی خیلی صلح طلبه و در واقع فراخانی که داره میده که به دولت روحانی رضایت بدید. خب این بهره برداری هستش که طیف توده اکثریت که در رأسش امروز فرخ نگهداره داره میکنه که تموم شد، اپوزیسیون تموم شد و همینه، رضایت بدید به آقای روحانی. این حاصل شکستن اون صف همه در همی اپوزیسیون قبلی بود که امروز دیگه وجود نداره، ولی به این معنی نیستش که جمهوری اسلامی اپوزیسیون نداره. ما بارها گفتیم جمهوری اسلامی الان فقط یه اپوزیسیون داره، اپوزیسیون طبقاتیش، اپوزیسیون طبقه کارگر و کمونیستا و جنبش کمونیستی. در نتیجه این پولاریزه شدن و این قطبندی شدن صورت گرفته، اتفاق افتاده و بهره برداری که طرفدارای روحانی و بالاخره اون طیف توده اکثریت که آمال و آرزوهاشون همین بود که بالاخره با غرب سازش بشه و سرمایه ها بیاد، اینا به اهدافشون رسیدن، اون حرف در خودشون رو میزنن. اتفاقی که افتاده این هستش که شما اشاره کردید، گفتید حاصل بالاخره پایان جدال غرب با جمهوری اسلامی و به اصطلاح بعد از مذاکرات هست یا نه. دقیقا این نتیجه این شرایط هست، شرایطی که امروز توش به سر میبریم و میشه مقایسه کرد با شرایط بعد از جنگ، مستقل از این که به دو طرف چطوری به اصطلاح جنگ رو تموم کردن، کی برنده شده کی بازنده شده، بدون هیچ قضاوتی در این مورد. اتفاقی که افتاده این هستش که جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی بعد از پایان شکاف اتمی و محاصره اقتصادی و به اصطلاح این مرگ بر آمریکا، این شرایط جدیدی هست، شرایطی هستش که طیف وسیعی از اپوزیسیونی که امید بسته بودن که از دل به اصطلاح جنگ ایران و عراق جمهوری اسلامی سرنگون بشه، از که افراطی ترینش مجاهد بود که حتی تبدیل شده بود به بخشی از گردانی از ارتش صدام، امید بسته بود که از دل جنگ ایران و عراق اون مجاهد به یک شیوه که به عنوان بالاخره یک بانده و باند و یک سکت بی ربط به جامعه مشغول عملیات بود و خودگرم کردن بود که گویا در دل جنگ ایران و عراق و احتمالا با شکست ایران یا با به هر شیوه دیگه‌ای مجاهد شانس پیدا میکنه، یه سرش بود، یه سرش یه چپی بود که فکر میکرد از دل اون جنگ ایران و عراق اونش انقلاب در آورد، جنگ داخلی رو تبدیل به جنگ به اصطلاح بین دولت‌ها رو تبدیل به جنگ داخلی بکنید و قیام کنید، که اون پرونده‌اش هم خرداد 60 متأسفانه با قتل عامی که جمهوری اسلامی از نیروهای زیادی از چپی‌ها کمونیست‌ها کرد، پرونده‌اش بسته شد بدون اینکه بحثش بسته بشه، بدون اینکه شما هیچ جدال تئوریکی کرده باشید. جدال تئوریکی شد اساساً منصور حکمت و اتحاد مرزان و کمونیست بر سر اینکه جنگ ایران و عراق رو نمیشه تبدیل به انقلاب کرد و یه سیاست متفاوتی رو و یک دفاع متفاوتی رو از آزادی‌های سیاسی و از جلوگیری از تعرض به معیشت مردم و معیشت طبقه کارگر تو دستورش گذاشته بود، بخشی از اون چپ شعار تبدیل اون جنگ رو به انقلاب میداد. ما همین شبیه این رو داریم در شرایط شکافی که غرب داشت با ایران بر سر به بهانه مسئله اتمی و تهدیدات جنگی و تحریم اقتصادی و که و انواع آلترناتیو سازی ها و کنفرانس هایی که می گرفتن و آلترناتیو هایی که به اصطلاح خودشون رو سعی می کردن در دم دست انتخاب غرب بذارن، انتخاب ناتو بذارن که جمهوری اسلامی که نه جمهوری اسلامی بلکه ولی فقیه اساسا فرو ریخت، اینا شانس داشته باشن که از توش از جریان سلطنت طلب رضا پهلوی تا احزاب ناسیونالیست کرد تا سازمان ها و احزاب چپی مثل کومله علیزاده و حمید تقوایی، همه اینا تو اون بستر تمام سرمایه زندگیشون رو گره زده بودن به این که این شکاف فرصتی ایجاد میکنه برای اینکه اینا بتونن امکان به اصطلاح پیشروی داشته باشن، پیشروی که به اصطلاح من ارزیابی این هستش و نظرم این هستش که در افق و آرمان ها هیچ فاصله نداشت با بورژوازی راست و با آقای پهلوی که بالاخره مناسبات با غرب خوب بشه و سرمایه ها بیاد و سرمایه گذاری میکنن، یکی اسمشو سوسیالیسم میذاره یکی اسمشو میذاره نه دموکراسی، منتها آمار و آرزوهاشون یکی بود، هر دوتاشون فهم کردن ولی فقیه مانع این از این هستش که ایران بتونه تبدیل به یک جامعه بشه که توش رابطه به اصطلاح متعارف کار و سرمایه در جریان باشه، گوییم که رابطه کار و سرمایه در ایران سالهاست از یه جامعه 30 میلیونی به جامعه نزدیک 80 میلیونی رسیده به یک طبقه کارگر وسیع و رابطه کار و سرمایه از دوره انقلاب برقرار بوده و استثمار طبقه کارگر تو ایران بیداد میکنه. به هر حال من کوتاه کنم صحبت ما، اتفاقی که افتاده این هستش که شرایط آشتی که این آشتی و این به اصطلاح نزدیکی غرب و ایران فعلا تاکتیکیه، هنوز استراتژیک نیست ولی تأثیرات بسیار بسیار بنیادینی گذاشته توی خاورمیانه و توی به خصوص توی رابطه طبقات تو ایران و رابطه سازمان‌ها و احزاب اپوزیسیون با جمهوری اسلامی. این امروز چیزی که شاهدش هستیم نتایج این تغییره و در این حال محصول سیاست‌های دور قبل خود این سازمان است. این سازمان‌ها امروز در واقع عواقب سیاست‌ها، عواقب امیدواری ها، عواقب حساب باز کردن ها، عواقب سرمایه گذاری کردن ها روی اسبای بازنده رو دارن پس میدن و اگر که میبینیم که فلجن و میبینیم که کاری نمیتونن بکنن و میبینیم که ادعایی حتی ندارن برای اینکه کاری بخوان بکنن، ناشی از این باخته سازش غرب و جمهوری اسلامی پروژه های اینا رو سوزند همونطوری که پروژه به قدرت رسیدن مجاهد تو جنگ ایران و عراق و یا به اصطلاح چپ حاشیه‌ای مریخی بدون ارتباط با طبقه کارگر که فکر میکردش که جنگ ایران و عراق رو میتونه به انقلاب تبدیل بکنه، با پایان جنگ تموم شد. توی جنگ ایران و عراق یه عده طرفدار میدن که باید رفت با جمهوری اسلامی دفاع از میهن کرد، از جمله راه کارگر و حزب توده و اینا، یه چپ پادر هوای به اصطلاح غیر اجتماعی محصلی بود به اسم سازمان پیکار و بخشی از فدایان که میخواستن اون به اصطلاح اون شرایط جنگی رو، اون جنگ کور رو تبدیل به انقلاب بکنن، و یک خط مارکسیستی و یک جریان کمونیستی بود که در دل اون شرایط سخت دفاع از دستاوردهای انقلاب، دفاع از آزادی‌های سیاسی و جلوگیری از تحمیل فقر و فلاکت رو در دستور کارش گذاشته بود، و سیاست خیلی مشخصی رو در جاهایی که مناطقی که به اشغال در میاد، مناطقی که جنگ در جریانه و دفاع مستقلانه که مردم از خودشون میکنن، اینا رو کاملا بیان کرده بود. اون جریان که دوچار نه خود فریبی میکرد نه عوام فریبی میکرد و بیشتر از نوک دماغش رو میدید و در دل جنگ ایران و عراق تقابل‌های طبقاتی رو میدید و امکانات و ظرفیت‌های دو طرف رو میدید و امکانات و ظرفیت‌های جبهه انقلاب و جبهه طبقه کارگر رو میدید، یک سیاست کمونیستی رو پای ریزی کرد که بعد از اینکه جنگ تموم شد با تعرض ایدئولوژی، تعرض فکری و تعرض تئوریکن که کرد، به شدت در حالی که سازمان‌های دیگه همه یکی بعد از دیگری به اصطلاح به بنبست و بنبست فکریشون قبلا شروع شده بود، بنبست عملیشون هم به بنبست فکریشون اضافه شده بود، تونست به عنوان یک کمونیسم محق، یک کمونیسمی که متکی به مارکس و میتونه در هر شرایط، در سخت ترین شرایط، پیچیده ترین شرایط، راه پیشروی رو باز بکنه رو تونست مطرح بکنه.
بله.
خلاصه کرده باشم، میخوام بگم که این وضعیتی که دوچارش هستن واقعا یه بحرانه، یه بنبسته، منتها نه بحران جنبش کمونیستی، نه بحران جنبش طبقه کارگر، نه بحران مارکسیسم، هیچ نیست، بحران بنبست این هاست و حاصل عواقب سیاست های خودشون، نگرش خودشون و تو تقابل های طبقاتی جایی که وایساده بودن، و حاصل پایان یک دوره است، پایان یک دوره ای که پرونده یه نوع فعالیت و یه نوع اپوزیسیون بازی رو برای همیشه بست. و چیزی که امروز شاهدش هستیم این هستش که این سازمان ها سردرگم، زیگزاگ، در حال زیگزاگ زدن، هر روزی حرفی میزنن و به دنبال این هستن که بالاخره بتونن یه هویتی به خودشون بدن، یه هویتی برای خودشون تعریف بکنن، یه میدان فعالیتی برای خودشون باز بکنن. به هر حال امیدوارم جواب داده باشم.
بله حتما. طیف توده اکثریتی که موضع و موقعیتشون همچنان که شما اشاره کردید مشخصه و معلومه، سابقه شون هم اینو نشون میده، همیشه از جناحی از جمهوری اسلامی طرفداری کردن. اما در این میان طیف دیگری از چپ، مثل خط همی تقوایی یا کمله ابراهیم علیزاده که به عنوان رأس این طیف شما اشاره کردی که به جدال‌های شدید بین غرب و ایران دل خوش کرده بودند، که مثل افغانستان و عراق امریکا به ایران حمله میکنه و تو این شکافه به هر حال استفاده ای رو به نفع سرنگونی میتونن داشته باشن، ولی بعد از توافقات هسته‌ای و پایان این جدال‌ها و نزدیکی و آشتی بین غرب و ایران، شواهد نشون میده که این طیف از اپوزیسیون دچار بحران شدن و دچار سردرگمی و بحران شدن. فکر میکنید راه برون رفت از این بحران چیه؟ راه برون رفت از این بحران و سردرگمی که این طیف، که من جدا میدونم این طیف که اشاره کردم با طیف توده اکثریتی، اونا گفتن حسابشون معلومه مشخصه، ولی این طیف راه برون رفت از این بحران چی میتونه باشه فکر میکنید واسه شون؟
ببینید، ما اکثریت و توده رو که اینا همیشه طرفدار یه جناحی از قدرتن، این رو بذاریم کنار و جریان راست بورژوازی پروغرب به رهبری رضا پهلوی رو بذاریم کنار، در مورد به اصطلاح سازمان‌ها و احزابی که خودشون چپ و کمونیست می‌دونستن صحبت کنیم. حتی یه تعدادی عناصر منفرد ضد تحزب و در آخر این پارازیت‌های مثل جریان مقدم آذرین و اینا رو اگه بذاریم کنار، جریانات اصلی که به عنوان چپ و کمونیست به اصطلاح تو دور قبل فعالیت میکردم. به نظر من دو تا جریان هست، یکیش کومله علیزاده است که دور قبل یه حالت میانه داشت، به اصطلاح هم امید بسته بود به این که در این شرایط به اصطلاح اتفاقی بیفته و بالاخره توی کردستان بتونه یه میدان فعالیتی پیدا بکنه که علاوه بر مذاکرات اتمی نزدیکیش با دولت اقلیم، و دولت اقلیم کاملا فلجش کرده بود تو کردستان عراق، به نظر من یه تیر خلاصی زد به هویت کمونیستیش و تماما هویت تلاش برای غالب کردن یه هویت کامل ملی بر یک پوشش و یه لباس به اصطلاح حزب کمونیست ایران کاری هستش که تو دستور رهبری کومله علیزاده است. از این روی که کومله علیزاده به عنوان آخرین فردی که تئوری اهل تئوری و تحلیل بوده، امروز پا پیش گذاشته و میخواد اون گذشته رو کاملا کمونیست زدایی بکنه، به بهانه اینکه حکمت کسی نبوده، به بهانه اینکه حزب کمونیست ایران اصلا خود کومله تنهایی میتونست همه افتخارات کومله که کمونیست نبود میتونه همه افتخارات به اصطلاح دستاوردهای نظری و پراتیکی حزب کمونیست ایران را از آن خودش بکنه. به هر حال این بحثی هستش که حزب ما بهش جواب داده توی این جمهوری کمونیست آذربایجانی بهش جواب داده مفصلا، منتها این جوابی هست به بحران هویتی کومله علیزاده که شما چی هستید؟ شما اگر کمونیستی تو کردستان عراق چه میکردید و چرا بدون اجازه دولت اقلیم حتی نتونستید در مقابل داعش یه ابراز وجودی بکنید؟ و نزدیکی دولت اقلیم و وضعیت دولت اقلیم در رابطه با جمهوری اسلامی و کل احزاب کردی با رابطهشون با جمهوری اسلامی یکی از پایه های موجودیت اینها رو به لرزه در آورد. یکی از پایه های موجودیت اینها ناسیونالیسم کرد و سازمان ها و احزاب ناسیونالیست کرد عراق بود، و این لرزش باعث شد که اصطلاح نیاز به کمونیست زدایی غالب بشه توی کمونه علیزاده و علیزاده پا پیش بذاره و بخواد تمام اون گذشته رو یه جور دیگه تعریف بکنه که کمترین شاعبه ای از خط مارکسیستی کمونیستی نداشته باشه. مهم نیست که چقدر به خودشون میگن کمونیستن، مهم نیست چقدر حرف سوسیالیسم و طبقه کارگر میزنن، مهم اون واقعیت و اون پراتیک اجتماعی است که نشون میده که شما تعلق به کمونیسم داری، شما تعلق به طبقه کارگر داری، شما تعلق به قطب مقابل جمهوری اسلامی که یه قطب ضد سرمایه داری و ضد بورژوایی دارید، یا به هر قطب مقابلش حتی ارتجاعی ترین و راست ترین و سیاه ترینش به اون تعلق دارید. در حال میخوام بگم که تلاش علیزاده برای هویت جدید دادن به کومله خودش یه تلاشی از جنس تلاش عبدالله مفتدیه، و این رو انتخاب کرده برای جواب دادن به بحران هویتی که داره که شما چی هستید؟ شما کمونیستی؟ شما اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستید؟ محتوا و مضمون جدال شما و دعوای شما با جمهوری اسلامی چیه؟ و چرا و تمام سوالاتی که در مقابل هر سازمان کمونیستی هست. از طرف دیگه شما تو چپ این طیف خط تقوایی رو دارید که یک سازمان به شدت فعال، میلیتانت و به اصطلاح در صحنه که تمام سرمایه هستی زندگی سیاسیش بسته بود به این شکاف غرب و جمهوری اسلامی، و از یک جریان که ربطی نه به کمونیسم کارگری داره و نه ربطی به حکمت، ولی به عنوان یک حزب بزرگ فعال در صحنه که مرتب مشغول فعالیت هستش و منتها تمام سرمایه زندگیش در گره میخوره به این که مثل جنگ ایران عراق که جمهوری اسلامی تو این ماجرا به غرب به بازی به اصطلاح، و این شکاف اتمی که ما بارها گفتیم این بهانه اتمی، اینا جدال دارن، دعوا دارن، دعوای 30 سال پیشه برای اینکه بالاخره ایران باید به اقتصاد بورژوازی غرب برگرده، و این امید بستن و حساب باز کردن رو اینکه از دل این جدال که به اعتقاد ما اون جدال ادامش یه سناریوی سیاه و یک لیبی و یک سوریه دیگه بود، ما طرفدار نه مذاکره هستیم و نه سازش اینا، ولی طرفدار رفع تحریم ها و پایان این فضای جنگی بودیم، اینها امید بسته بودن به این، امید بسته بودن که از که ایران لیبی نمیشه، در صورتی که ما میتونستیم تصور کنیم که وقتی که شما میتونید بشینید اینجا و نگاه کنید اصفهان دمشق باشه، میتونید بشینید اینجا و نگاه کنید شیراز و سنندج و مشهد و اینا همین شهرهایی باشن که تو سوریه امروز جلوی چشمتونه و همین مخروبه است، مهم نیست دولتتون چقدر ارتجاعیه که ارتجاعیه، چقدر دیکتاتوره که دیکتاتوره که هم اسد هست و هم جمهوری اسلامی هست. مهم این آینده سرنگونی و این آینده تلاشی حکومت از توش نه انقلاب در میاد و نه هیچ نسخه سفیدی در میاد، نسخه سیاه بود. تا اینا با انقلاب خوندن اینها و با حساب باز کردن رو اینها و با بستن تمام سرمایه زندگیشون به جدالشون با حتی یک جناح از جمهوری اسلامی، اونم ولی فقیه که از رفسنجانی تا لبی کروبی رو باش حاضر بودن سازش کنن که با ولی فقیه بجنگن. خب این تموم شد، نمیتونه این تموم بشه و شما سر حال باشید، نمیتونه این تموم بشه و شما همچنان اکتیو باشید. بالاخره هویت اپوزیسیون بودن شما، کمونیست بودن که نه، هویت اپوزیسیون بودن شما، امروز شما اپوزیسیون جمهوری اسلامی شما به چه گره خورده، به چه مبارزه و به چه عرصه گره خورده؟ میبینید که هیچ، سردرگمان، زیگزاگ میزنن، هر روزی حرفی میزنن و بی افق و کاملا فلج. این محصول سیاست های دور قبلشونه، این محصول نوعی از کمونیسمیه که وعده میدادن که در بطن یه شرایط سناریو سیاه ممکنه به قدرت برسه، بنه که به نظر من کمونیسم ملیه، کمونیسم ملیه که کاری نداره تو دنیا چه اتفاقی میفته، کاری نداره تو کشور غربی چه اتفاقی میفته، کاری نداره تو خاورمیانه چه اتفاقی میفته، کاری نداره که چه اهدافی پشت تخاصم این بخش یا اون بخش بورژوازی هست. فقط میخواد دلا با دولت خودی تو یک سطحی تسویه حساب بکنه. کمونیسم بورژواییه، منتها کاملا ملیه، اینقدر ملیه که اینا تبدیل شدن به یک سکتای مطلقا بی ارتباط به جامعه که توش زندگی میکنن. کمونیسم کارگری همیشه سنتا در هم تنیده بود با پیشروترین تحرکات اجتماعی جامعه که توش زندگی میکردی، از تحرکات کارگری تا تحرکات ضد راسیستی تا مبارزه برای دفاع از پناهجویان و پناهندگان تا مبارزه برای حقوق زن تا مبارزه برای حقوق کودک، در هم تنیده بود با اینا. تمام اینا تبدیل شد به ابزار خورده تصفیه حساب یک سازمان سیاسی با یک بخشی از حاکمیت. نه به مسئله زن ربط داشت، نه به حقوق کودک ربط داشت، نه به حقوق پناهنده ربط داشت. و این کمونیسم ملیشون در ادامه تبدیلشون کرده به یه جمعیتی در حاشیه جوامع غربی، در حاشیه تحولات سیاسی دنیا، چه در بعد نگرش و چه در بعد پراتیک، که کاری ندارن که همه چی باید به اینجا ختم بشه که رابطه اینو با دولت خودی تعریف بکنه، رابطه اینو اونم نه با همه جمهوری اسلامی، باقی ولی فقیه معلوم بکنه. طبعا هر حزب کمونیستی اولین کارش و حزب ما همینطور این هستش که تو جنگ تو با دولت با بورژوازی در قدرت کشور خودت داری، در این تردیدی نیست. راه پیشروی ما از سرنگونی جمهوری اسلامی میذاره، راه پیشروی ما موفقیت طبقه کارگر از سرنگونی انقلابی نه سرنگونی سناریو سیاهی جمهوری اسلامی میذاره.
بله،
منتها طبقات فقط اون نیستش که تو کشور تو هستی، طبقه در کشور تو حاکمه که در قطبندی های جهانی، در روند هایی که تو جهان داره اتفاق میفته، در یک جایی قرار گرفته و در یک مناسباتی قرار گرفته. اینکه تمام اینها رو ندیده بگیری و جلوتر از نوک دماغت رو نبینی و فقط کمونیسم رو تقلیل بدی به یک کمونیسم ملی سکتی که فرقی با مجاهد نداره، خب وقتی که جنگ ایران عراق پایان میرسه مجاهد فلج میشه، عملیات نظامی مجاهد فلج میشه. خب وقتی که مذاکرات اتمی به پایان میرسه عملیات نظامی این سازمان و این خط فلج میشه، بحران هویتی پیدا میکنه که شما چه نوع اپوزیسیونی هستید و میبینید که سردرگمی و زیگزاگ زدن و هر روز یک حرفی زدن و به دنبال افق گشتن و به دنبال متحد گشتن و به دنبال به اصطلاح پاسخ گشتن اپیدمی به شدت ریشه داری هست توی این جریان. در حال میخوام بگم که ریشه در شرایط امروز داره که جمهوری اسلامی سازش کرده با غرب و غرب جمهوری اسلامی سازش کرده، حالا با هر تعبین و هر تحلیلی، منتها این سازش رو ما هم تأثیر میذاره، شرایط کار ما هم عوض میکنه، به عنوان جریان کمونیستی مارکسیستی که در سختترین شرایط افق روشن منافع طبقاتی رو گذاشتیم پیش پا و گفتیم که این نسخه نه این نسخه نه اون نسخه، با هیچ موج جریانی نرفتیم، موج جریان ارتجاعی خود به خودی نرفتیم و مستقلانه و منافع طبقه کارگر پافشاری کردیم و فوش هم خوردیم. این بر ما هم عوض شده، منتها شرایط کار ما رو عوض کرده.
بله حتما به این
بینی ما رو تغییر نداده. بفرمایید.
حتما به این بیشتر میپردازیم، به موقعیت حزب حکمتیست و این هم. فقط در ادامه حرفتون من دوست داشتم اینو اشاره کنم که خط همین تقوایی که شما اشاره کردین نه فقط در عمل بلکه در تئوری و در شعار هم تاکتیکشون رو عوض کردم. به اسم حزب کمونیست کارگری فعالیت میکنن، کمونیست حکمت که پایه و اساس تئوری و پراتیکش مسئله کارگر و انقلاب کارگریه، اینا در شعار هم تغییر دادن این مسئله رو، آزادی برابری حکومت کارگری رو به حکومت انسانی تغییر دادن. فقط دوست داشتم اینم به عنوان مثال اشاره کنم بهش. در ادامه این بس دوست داشتم به حزب حکمتیست خط رسمی بپردازیم. این حزب هم بنا به سابقه و کارنامه تشکیلاتی سیاسیش همیشه نشون داده که خط و موضع متمایزی با سایر اپوزیسیون چپ در موضوعات و مسائل مختلف داشته. اینو ما نمیگیم، اینو بیرون از حزب چه در ایران چه در خارج کشور فعالین سیاسی رادیکال و چپ و کمونیست بارها و بارها اینو به هم کتبن هم شفاهن بهش اشاره کردن و گفتن. به عنوان رهبری حزب حکمتیست، شما موقعیت حزب حکمتیست رو در این قطبندی ها چگونه میبینید؟
در مورد موقعیت حزب حکمتیست بذارید بعد از یک توضیحی صحبت بکنم. ببین در مورد صحبتی که شما کردید کاملا اینطوری هستش. به نظر من توی به اصطلاح به نام کمونیسم کارگری ما دو جریان داریم. یکی حکمتیسته که از 20 سال گذشته حداقل 10 سال گذشته میتونید امتداد خطش رو دیروزش امروزش همه اسنادش رو دوباره منتشر بکنید، بی برو برگشت برای یک صلابت خط کمونیستی پافشاری کرده و یک خط راست بورژوایی کمونیسم ملی تقوایی. این کمونیسم ملی که شما بهش اشاره کردید، گفتید در شعار هم حکومت انسانی را آورده، مشخصه هایی داره. ببینید به اسم کمونیسم، اسم طبقه کاری، به اسم انقلاب سوسیالیستی دنبال منافع بورژوازی خودیه و همه چی از زاویه دعوای بورژوازی خودی با بخشی از بورژوازی که در قدرت میبینه. به خودش میگه چپ و کمونیست، به خودش میگه سوسیالیست. کتابای حکمت رو منتشر میکنه، از حکمت حرف میزنه، از مارکس حرف میزنه، همون قدری که از مارکس خیلی ها حرف میزنه و طرفدار جریان های اسلامی هستند، طرفدار ناتو هستند، کم نیستن از این سازمان ها که در اینجا حرف زدن از اصطلاح تئوریسین ها معیار نیست، معیار پراتیکه. شما پراتیک اینا رو وقتی نگاه میکنید ببینید که فرصت طلبی، اکسیونیسم در سازمان و اکسیونیسم در سوخت و ساز روزمره سازمانی و اینا شیوه کار، اینا ابزاره. برای سازمان کمونیستی اینطوری نیست. برای سازمان کمونیستی فرصت طلبی معنی نداره که شما هنوز روز قبل از انتخابات فورا بری یک کمپین فتنس را بندازی که به فکر کنی که اسمش میشه فتنه، تو زودتر از آقای موسوی اسم رو ثبت کرده باشی، یا به قول شما یه حکومت انسانی یه جایی میشنوی برید کل شعار استراتژی سازمان رو تو عوض بکنی. با موج باد اومدن و با موج باد رفتن و فرصت طلبی به این معنی، نه اینکه از فرصت ها ساختن و از فرصت ها استفاده کردن که هر جریان کمونیستی باید بکنه. و اکسیونیسم در نهر سازمان، نهر متحد کردن، خرد بورژوازی متحد نمیشه، طبقه کارگر متحد میشه، خرد بورژواز منفرده، منفرد و منزوی و دنبال کسب و کار فردی خودشه. یه همچین کمونیسم ملی ایدئولوژی خرده بورژوای ناراضیه، خرده بورژوای آسیه، خرده بورژوای ناراضیه که بالاخره کمونیسم مده و یا اعتباری داره به هر دلیل، یا تاریخا افتاده تو دامنش مثل علیزاده و تقوایی که مجبور به اسم کمونیسم حرف بزنه، ولی کمونیسمشون ملیه و خودشون هم تبدیل به یک سکتای حاشیه جوامع غربی شدن که به هیچ سوخت و ساز مترقی تو کشور مربوط نیستن. این از این خواستم این رو من یه خورده جمع جور کرده باشم. و این بحران هویتی بحرانی هستش که اینا دوچارش هستن که باید برای خودشون هویت‌های جدید تعریف کنن. علیزاده داره سعی می‌کنه کمونیست زدایی کنه. تقوایی باید ببینه چطوری بحران هویتیش رو، این کمونیسم ملی چطوری بحران هویتیش رو می‌خواد پشت سر بذاره. باید دنبال یه فرصتی بگرده که یه جوری شانس این که بره به جناح چپ ناسیونالیسم کرد نزدیک بشه هنوز هست. اما در مورد حزب حکمتیست، ببینید حزب حکمتیست حزبی بوده که بعد از اینکه منصور حکمت مرد، شما میتونید تمام نوشته ها و آثار تحلیلش تو دنیا نگاه کردنش، یک انسجام نظری و یک صلابتی رو و یک ایستادگی رو و یک منافع طبقاتی طبقه کارگر و سازمانیابی طبقه کارگر و اعتقاد به این که باید کارگر رو سازمان داد، باید سازمان درست کرد تو ایران، باید بخشی از پیشروان طبقه کارگر رو با خود داشت و طرفدار انقلاب کارگری و طرفدار سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، نه هر سرنگونی. این رو شما میتونید شاهد باشید، جریانی که تو تمام این مدت با هیچ موجی نرفته، با هیچ جریان غالبی نرفته، دنبال هیچ به اصطلاح پروژه‌ای از پیشی و یه شرایط خود به خودی نیفتاده، تو سخت‌ترین شرایط، تو پیچیده‌ترین شرایط سعی کرده و پیدا کرده راه پیشروی طبقه کارگر، پیدا کرده کجا باید سنگر ببندی، کجا باید عقب نشینی کنی، کجا باید راه پیشروی تو باز بکنی، کجا باید مخاطرات رویدادها رو برای مسائل و برای طبقه کارگر به حداقل برسونی، چه مزار سیاسیش و چه مزار به اصطلاح تأثیراتی که روی زندگی روزمره طبقه کارگر داره. شما یه خطی رو می‌بینید، این خط حکمتی که همشون بهشون فحش میدن، خط حکمتیسته. این نشون داده که این سازمان، این حزب یه سازمان مارکسیستیه، یه حزب مارکسیستیه که مارکسیسمش نه شعاره، نه دنبال موتور خود به خود تاریخی که پا بزنه، یه مارکسیسم اکتیوه، یه نگرش و یک بینش کمونیستی عمیقه که تو سخت‌ترین شرایط میتونه راه پیشروی طبقه کارگر رو پیدا بکنه، میتونه کمونیست‌ها رو متحد بکنه، میتونه کمونیست‌ها رو منسجم بکنه. حالا اگر که به اصطلاح میدان دست جریان غالب کمونیسم ملیه، یعنی میتونه سنگرهای مهمی ببنده، میتونه دریچه‌های مهمی رو باز نگه داره، میتونه این دریچه‌های مهم رو باز نگه داره برای فردایی که بشه از اون دریچه به قول حکمت تصویرای بزرگ رو دید. این حزب حکمتیسته، این موجودیتیه که امروز میشه بهش اعتماد کرد، میشه باش متشکل شد، میشه حقانیت و سلامت سیاسیشو به اعتبار محک تاریخی بهش احترام گذاشت و میشه باش برای آینده ایران، برای پیشروی طبقه کارگر، برای پیشروی جنبش کمونیستی میشه بهش امیدوار بود و میشه بهش اعتماد کرد. اگر امروز حزب حکمتیست میتونست از منابع مالی که نیاز داره برخوردار باشه، کار خیلی خیلی بزرگتری از
اتفاقا خواستم به مشکلاتی که حزب حکمتیست در سر راهش هست واسه فعالیتش اشاره کنم، که اگه مفصلتر به شما اشاره کردی به مسئله مالی، سایر مشکلات هم اگه اشاره کنیم بفرمایید.
ببینید، ما نه مشکل روشنگری داریم، نه نمیدونیم تو دنیا چه خبره، نه نمیدونیم، نه اینکه این تو خاورمیانه چه خبره. میدونیم که جایگاه بورژوازی عرب چیه، میدونیم بارها گفتیم که گرهگاه مسئله خاورمیانه مسئله فلسطینه، میدونیم امروز اسلام سیاسی توی موقعیت قبلی نیست، میدونیم جمهوری اسلامی شکست ایدولوژی خورده، میدونیم مسئله فلسطین شرایط خیلی آماده است که از زیر دست و بال جریان‌های ارتجاع اسلامی بکشیش بیرون، برای اینکه ارتجاع اسلامی تو منطقه پراکنده است، بدون رهبر ایدولوژی که با موقعیتی که ایران، اینا همه شرایط مثبته. ما همه اینا رو میدونیم و میدونیم که ریشه وضعیت سوریه چیه و میدونیم که جنبش‌های مترقی توی غرب متحدین ما هستن. همین تپش انقلابی که راه افتاده در دفاع از پناهندگان که اومده وایساده و از یه نوع وجدان انسانی داره دفاع میکنه، همه اینا رو میدونیم. مشکلمون مشکل امکاناته، مشکل مالیه، مشکل بینش نداریم، مشکل خط نداریم، مشکل هویتی نداریم، مشکل به اصطلاح انشقاق و تو هر حزبی حتما یه عده جدا میشن، یه عده میان، هیچ کفری نیستش که کسی از یه حزبی جدا بشه یا نشه، برای هر حزبی اتفاق میفته. ولی مشکل جناح بندی و دعوای داخلی و بحران و هیچ کدوم از اینا نداریم. یه خط روشن به یک مارکسیسم روشن و یه حزب کمونیستی خیلی خیلی محکمی داریم که خودفریبی نمیکنه، عوام فریبی نمیکنه، فراتر از اون که دماغش میبینه رویدادهای بزرگ رو میبینه، برای رویدادهای کوچیک برنامه میریزه، افقهای بزرگ داره ولی برای هر حرکت کوچیکی تلاش میکنه. تا امکانات مالیش خانایی نداره با اشتها و با روشنبینی و با موقعیتی که داره، موقعیتش خانایی نداره با روشنبینی و با تجربه و با پتانسیلی که داره. اینا باید تغییر بکنه. مشکل ما اینه، جنس مشکل ما ربطی به مشکل علیزاده و تقوایی نداره. جنس مشکل ما جنس مشکل بزرگ شدنه. ما به اصطلاح یه بار حکمت توی مناسبتی گفت این عارضه بزرگ شدنه، عارضه حقانیت پیدا کردنه. ما باید از این عبور کنیم و باید تبدیل بشیم به یک حزب وسیع اجتماعی و با امکانات وسیع که بتونه ایده ها و آرزوهاش و آرمانهاشو که شدنی هست به اجرا در بیاره، که بتونه تو این شرایط که تو ایران پولاریزه شده و جمهوری اسلامی یک اپوزیسیون داره، اپوزیسیون طبقاتیشه که هم برای مسئله زن، هم برای مسئله کودک، هم برای حقوق کارگر، هم برای آزادی سیاسی می جنگه، منتها اپوزیسیون طبقاتیش طبقه کارگره که اپوزیسیون جمهوری اسلامی، این تقابل، این جوابی هست به توده اکثریت که نه، اپوزیسیون بازی تموم نشد، یه نوع اپوزیسیونی تموم شد. اون تا اپوزیسیون اصلی جمهوری اسلامی، طبقه کارگر و کمونیست‌ها تو میدانن و باید از این مرحله عبور کنن، باید جواب بدن به نیازهای پیشرویشون، باید جواب بدن به نیازهای بزرگ شدنشون و باید جواب بدن به نیازهای شرایط بسیار بسیار مهیایی که فراهم پولاریزاسیونی که تو ایران شکل گرفته که بتونه جواب اون تپش اعتراضی که تو ایران توی طبقه کارگر هست، توی جوانای کمونیست هست، توی کمونیستای هستش که به روحانی رضایت ندادن و آرمان‌ها و افقشون رو نه با جریان علیزاده و نه با جریان تقوایی با اینا دفن نکردن و زنده نگه داشتن و خان براش کاری بکنن. این حزب میتونه جوابشو بده، منتها باید به پیشواز این پیشروی بره.
مرسی ثریا شهابی از توضیحاتتون و شرکتتون در برنامه. من سوال دیگه ای ندارم. اگه فکر میکنید نکته ای به مونده که بهش اشاره کنید، میتونید شما ادامه بدید.
من هم صحبتام کردم، خیلی متشکرم از
شما. خواهش میکنم به امید اینکه شرایطی، به امید و تلاش البته، برای اینکه شرایطی برای حزب فراهم بشه که این مشکلات تا حد زیادی از سر راه فعالیت این حزب رادیکال انقلابی برداشته بشه. شنوندگان عزیز، خواهش میکنم رادیو نینا گفتگومونو با ثریا شهابی در رابطه با موقعیت و جایگاه اپوزیسیون جمهوری اسلامی به خصوص سازمانهای چپ و کمونیست گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم.
Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh, 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 oh. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollars cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif, je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh, yo. Sur cette terre, tellement facile. facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices. Plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour eux. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne.
رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.